بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله والرزين. همانطوری که به عد رسید، در مسئله ما کتب متعدد و برداشت‌های متعددی وجود داره تا به این کتب مراجعه نکنیم، برداشت‌های متعدد را نبینیم، برای خودمان نمیتونیم رأیی و نظری و برداشتی اتخاذ کنیم. حالا چند کتاب بگیم بس تمام میشه. یکی از کتاب‌های بسیار مهم مستند الشیعه نراقیه. این نراقی، حجم الله احمد نراقی، از علمای بسیار بزرگ اون زمان بوده. این همان شخصی شیخ انصاری بعد از آنکه در نجف و کربلا به درس‌های علمای بزرگ در اون زمان مثل سید العلماء، شریف العلماء، امثال اونها حضور داشته، بعداً برای خاطر تکمیل مراتب علمی خودش به ایران آمده. اون روز هم در ایران علمای بزرگ زیاد وجود داشته. بالاخره به شهر می‌رفته، جایی که معروف بودن، اصفهان میره و بعد میره برای کاشان. در کاشان حاجم الله احمد نراقی اون روز یک رجل علمی فقیه جامعه بسیار خوبی بوده که الان آثارش هم قلمش مثل معراج و امثال اونا در دست ما وجود داره. خلاصه چهار سال در کاشان میمانه برای استفاده از درس نراقی. این عظمت اون نراقی میپرسه. بنابراین یکی از کتابهایی که باید مطالعه بکنیم ما مستند الشیعه نراقیه. او هم قصد داشته که مثل جواهر یک دوره فقه بنویسه به عنوان مستند الشیعه، ولی که توفیق همه را پیدا نکرده. الان جلد چهار مستند الشیعه صفحه 336 اینه بایستی. مطالب زیاد داره. ولی بحث ما از صفحه 336 شروع میشه. این یکی از کتاب هاییست که باید در کتاب خانه ما باشه و سرمایه ماست رو مطالعه کنیم. دوم مهذب الاحکام. مهذب الاحکام مال سید عبدالاعلای سبزواریست. کتاب بسیار کتاب خوبیست. خودش هم عالم بزرگی بود در زمان خودش. مهذب الاحکام مستند الشیعه جلد چهارم بود، ولی این مهذب الاحکام جلد پنجمش. بحث ما در پنجمش. البته کتاب بسیار مهمه. این یک مزیت داره که عروه را متن قرار داده و مطالبی در شرح اون نوشته. این خود یکی مزیت است مخصوصاً زده بحث ما، چون متن عروه از اول تا آخر هست. در اون بالای صفحه ذکر میکنه، بعدم دلایلی که ذکر میکنه. این مهذب الاحکام بسیار مهمه مخصوصاً در بحث ما که متن عروه اول نقطه بحث ماست. اما سوم نهایت تقریر امام رضوان الله. امام رضوان الله بخشید آقای بروجردی. آقای بروجردی رحمت الله. آقای بروجردی که به قوم تشبه بردن، بنده قبل از ایشان رو باوردن. ایشان یک تحولی در قوم ایجاد کرد. برای اینکه 50 سال با اون سابقه و حافظه و تتبع و اینا در همان بروجرد زحمت کشیده بود، مطالب خیلی زیادی داشتن. بعضی از قوم از شهرها دیگه می رفتن بروجرد عظمت ایشان را می دیدن. بالاخره تقاضا کردن علمای بزرگ اون روز که ایشان به قم بیاد و آمدن قم و اینجا یه تحول ایجاد کردن. تحول ایشان بود که تقریبا خیلی تتبع کرده بود، خیلی زحمت کشیده بود، خیلی خوش حافظه بود. از این جهت تحول در قم ایجاد کردن. یکی از تحولها اما درس ایشان که به عنوان نهایت و تقریر چاپ شده، نهایت و تقریر. بحث امروز ما مربوط به همان بحث ایشان. در نهایت و تقریر ایشان بحث را شروع کردم که بالاخره ما درباره این که حیوانی که ولو مکر و لعب باشه اما تزکیه نشده باشه، خودش مرده باشه، از اجزای اون همراه داشته باشه، اون شخصی نماز کنه، نمازی صحیح یا صحیح نیست. ولو محل در اکله، مثل گوسفند و گاوی نباشه. اما این که اونه تزکیه نکردن، سرش نبرده، خودش مرده. ما یکی از بحثایی که ما مخصوصی به ما امام میگه اینه که ما بگیم بایستی که از اجزای حیوانی که تزکیه نشده نمیشه با اون نماز خواند. این ما میگیم اونا حیوانات تقسیم کن، ولی این قسم ندارن. اما این قسمی که حیوانی که تزکیه نشده باشه ولو گاو و گوسفند هم سری نباشه، این اگر با اون نماز بخونم با اجزای اون نماز باطله. ائمه علیهم السلام باید که در برابر عامه قرار گرفته بودن، اونا حرفای زیادی میزدن، ائمه به کتابی در آوردن. در این کتاب رسول الله صلی الله علیه امام صادق، این رسول الله این کتاب رو به فرمایش ایشان نوشتن. در بعض جا همچه کتابی پیش ائمه علیهم السلام بوده، بیرون میورده و برداشتان رده. در بحث دیات زیاد داریم، در بحث کتابی که تأثیر کرده این کتاب را پیغمبر کرده تا امیر علیه السلام نوشته، این دیگه تردید داره نیست. حالا شما تردید داره در اصل و علیه هم تردید داره. علیه آره آیت الله از ماه بروجود این نهایت ها تقریر دارن در پاورق آن. خیلی خوبی که مدارک اخبار عامه هم هست در آنجا ذکر شده. این مدارک پایین برای شناختن به پی بردن کتب عامه که مورد نظر ایشان بوده و در برابر اون فقه شیعه را می‌نوشتن، خب خیلی مهمه. اینه که همیشه به این سه تا جلد که نگاه کنید، به اون پاورق نگاه کنید، اونجا هم آدرس کتب عامه، هم آدرس کتب خاصه و روایات ما وجود داره. این یک کار بزرگی است انجام شده برای ما، راهنمایی بسیار خوب. حالا ما کلامات خلاصه کلامات الله وجود جردی عرض میکنم. من البته یکی از بحثه ایشان هم دارن این که ما بگیم که اون حیوانی که این حیوان تزکیه نشده میان و از اجزای اون همراه نماز گذار باشه، نمازش باطله. این آیا منحصر به اون حیوانی که خون جهنده داره یا اینکه اونجوری مختصه؟ بسیاری از اینا هستن که اینا را عربان گفتن، اینا اصلا از بحث ما خارجه. مثل زنبور و امثال اونها، اینا مثل ماهی، و ماهی خون جهنده نداره، ولی گاو و گوسفند سرش اینبوری از اون رگها خون جهنده. اونا میگه نفس سائله، نفس خون سائله، همین سیلان. آنه ایشون هم در این مورد اول بحث کردن. اینا تقریبا مثل صاحب عربان میگه که ما تردید داریم که شامل اون حیواناتی باشه که نفس سائله ندارد. بله. خب بعدن میان اول بردن بحث را به شعبه حکمیه، بعد شعبه موضوعیه. چرا؟ برای اینکه بحث هایی بحثیست که اشتغال یقینی فراغ یقینی میخواد. ما یقیناً ذمه ما مشغول به نمازه. خب نمازی که شارع تشریع کرده، این اشتغال یقین داریم. ما اگر اون چیزی که در سر راه این نماز خواندن انجام بگیره، ازش لباس درو کنیم، هم را داشته باشیم، باید ببینیم که اون اشتغال یقینی ما رو برطرف بکنه یا نه. اون اشتغال یقینی ما با یقین پیدا کنیم. چند چیز است که اشتغال یقینی برطرف نمی کنه در شبهات حکمیه. یکی اجمال و نص، یکی عدم و نص، یکی تعارض و نص. البته در رسائل هم یک مقدار از نکفه هم خواندیم. این سه تا هر کجا باشن منشه شبه حکمه این است. عدم و نص موضوعاتش میاد، در اون نص نیست. شرب توتون در اون زمان پیش آمد، نصی در اون نبود. خود این موضوع بعداً به وجود آمده بود. پس یکی از چیزایی که شبه حکمی وجود بیاره عدم النص، و همان هم باعث شد که با اصولیین گفتیم توتون حرام نیست ابوذر نباشه، ولیکن اخباری گفتن نه حرام است. این هست علامه مدرسی هم که درس بگفته، اونا یکی رساله نوشتن برای مدرسی که شما چرا میگه شبهه شرب توتون این حرام، حرام نیست. مجلسی هم میگفت حرام نیست، و قلیان میبرده بالای منبر، در وسط درس خسته میشده قلیان رو میکشیده. اونا نشدن که ریش رو بسید حرام است. چند روزم سر کردن جواب بخواستن در درس علامه شرکت میبرید. مجلسی هم یک رساله نوشتن که شما اشتباه میکنید، برای خاطر اینکه شبهه حکمیه این شبهه ایست که به وجود آمده باشه در زمان ائمه و اینا، یعنی چیزی که بعداً به وجود آمده در راه‌های دیگه. شبهه حکمیه یا منشأش عدم النص، ما درباره شرب توتون نصی نداریم. یا عدم النص یا اجمال النص، نص هست ولی مجمله. یا تعارض النص، سه چیز منشه شبه حکمی هست. یا عدم النص، یا نص هست و اجمال داره، یا تعارض النص. اینه که آقای بروجردی در اینجا به این هر سه موضوع توجه ده. از طرف اصل اول این است که اشتغال یقینی فراغ یقینی میخواد. ما باید یقین پیدا کنیم، اشتغال ذمه با اون صلات یقین پیدا کنیم، فراغ پیدا کرده. اونه که جاهای شبه ها را باید بیشتر توجه کنیم و دقت بکنیم. اینا ایشان آقای بروجردی یک بحثی در اینجا داره در همون شبهه حکمیه که تعارض النص یا عدم النص یا اجمال النص. خب اینا منشأ شبهه حکمیه است. شبهات موضوعی یا امور خارجی است که اتفاق میفته. اینا بالاخره اینا رو باید ما توجه داشته باشیم. اینا بعداً ایشون رو ثابت بکنه به این که یک سهلگیری یعنی آسانگیری برای مردم، برای شیعه در اخبار به وجود را باید برای توجه کرد. یکی این که مثلا برای که در بازار مسلمان ها شد بگید به این که تذکیه شده بازار مسلمان ها، برای دار بازار کفار هم از طرح بازار بازار مسلمان هست، مملکت مملکت مسلمان هست، حکومت حکومت مسلمان هست. از اینطور بازار بید همون چرم و امثالی را بخرید، این شک نکنید، برای اینکه یک اماره است. بازار مسلمان خودش اماره است و اینکه این تزکیه شده است. تا چی بود مثلا کیموخت هم همین بود. کیموخت گفتیم بیه اینکه اینا میامدن خب کیموخت این بود که حیوانات در اون زمان حیوانات حرام گوشتم. خب حیوانات حلال گوشت اینقدر نبوده که به وافی باشه به اون لباس ها و کفش ها و امثال ها درست کردن. این بود که از حیوانات حرام هم اینا بهره برداری میکردن. میدونستن این روباه روبا رو حرام میدانیم، ارنب خرگوش، ما خرگوش رو روبا رو حرام میدانیم ولی سنی ها حلال میدانیم. حالا سه امثال اینا میابردن، از اونها کفش درست بکردن، لباس درست بکردن. این مریم السلام هم میگفتن اسلام اینقدر سخت نیست، اگر در بازار مسلمان ها از جلد آمدن هرچی درست کرده باشن اشکال نداره، بازار مسلمان ها خودش اماره است، امارت اینطوری. خب آقای برجویی در این قسمت مفصل صحبت کرده اینا، حتی ایشان از کنم به این که مثلا ایشون می فرمان که و از هرومن ها فت دلاله علال عموم، که اگر شما در بازار مسلمان ها، در مملکت مسلمان ها، در دست مسلمان ها دیدید بگید که حلال است و نه از راه حرام، و ما رواه سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام عن آبائه عن حضرت امیر علیه السلام سئل عن سفره وجودت به طریق مطروحه، از حضرت امیر سارشان یه سفره ای را برای مسافرها بودن در طریق دنگ سفره تریه در گسترده وجود داره یک صرفی ها وقتی بله وقت این سفره درش که گوشت بوده و نان بوده و چی بوده و چی بوده این را بخورن یا نخورن، حضرت برودن نه بخورن، صاحبش اگر بعدم پیدا شد پولش خواست بهش بدن، پیدا نشد که بده فرمودن بخورن. خب معلومه شو این که اصلا طوری بوده، جو و فضا طوری بوده که اینها خیلی دقت لازم نمیدونستن و میگفتن میگن از اون استفاده کنید، بازار مسلمان ها باشه یا مثلا در بیابان افتاده باشه. آقای برجودی که اسلام برای خاطر اینکه سهلگیری باشه، سختگیری نباشه، این است که اینا را همه را خیلی آسان گفت است و من اینطور فرموده اینه. بعدن البته ایشان رفته سراغ این مسئله که مثلا یک بعض روایت است که از عراق برای ما پوستین و نمیارن، حضرت جمعان که موازه باشه در عراق مثل این که اهل تسنن و اینا که به افکار ائمه عمل نمیکردن زیاد بودن، افراد در عراق بیشتر توجه داشته باشه توی این چون چیزا. خب بعد میفرمان خب البته این بحث پیش چون که این گوسفند یا گاو هر چه هست که ما میخوام از گوشتش استفاده کنیم، میخوام بگیم که این تزکیه شده، خود تزکیه رو واسه تزکیه. خب بالاخره چند چیز بخواهد برای خاطر تزکیه کردن کیوان علاوه از قابلیت محل بایستی در تزکیه کردن اون بایستی اون عود و جو اربعه دو تا چهار تا رنگ هست، یکی این طرف که این طرف که شاهرگ میگن، دو تا رنگ هم که مسیر قضا هست، یکی مسیر هوا هست و اینا، اینا باید بریده بشن. لا تا اکلین ماردم نیوز کردی اکسرشون داخلی موقع سرباریدن هم اسم به خدا باید برده بشه، این دقت ها لازمه دیگه. خب اینه که ما یک امر حادثیه، اون حیوانه میبینیم ما شک میکنیم آیا این امور انجام شده یا نه، و شک کردیم کافیست برای اینکه ما از اون نمیتونیم استفاده کنیم، برای ما باید ثابت بشه برای اینکه این اون موانع نداشته. خب اینه باز ذکر کرده آقای برجویی مفصل بحث کرده. بعد رفته سراغ همدانی آقای برجویی، حاج آقا رضای همدانی رحمت الله علیه، خب کتابش خیلی مهمه، او هم خیلی زحمت کشیده، یک دوره فقه نمیشه زحمت کشیده باشه. خب حاج آقا رضای همدانی ایشان مخواسته بگه بیاین که ما وقتی که دیدیم یک حیوانی سرش بریده شده و فلان فلان، اینه ما میتوانیم بگیم که این از حلال گوشت بوده و چه بوده و اینا از قبل چیزا بوده. ایشون میفرماید نباید بیش از این دقت بکنیم، برای خاطر این که شما باید با اصول رفتار. اصولش گفتیم که اصل عدم تزکیه است. تزکیه خیلی شرایط داره. اصل عدم میشه. اول ما باید اونا رو بشناسه، اون رگ‌ها رو بشناسه. ثانیا اون رگ‌ها رو چجوری ببره، اینا خودش مرتبه. این اصل عدم تزکیه. شما اینجا گفتید، بعضی ها اصل مثبت میشه. مثلا شما میبینید یک حیوانی از سرشان بریدن، ولیکن ما نمیدانیم که آیا این را اون شرایط که لازم بوده در موقع سر بریدن عمل شده یا نشده. این شبهه. این شبهه چه؟ شما چه دلیل دارید برید؟ البته اگر اون مثل کیموخت و مثل بازار مسلمان ها بود و اینا برای نباشه، در بیابان اگر پیدا کنیم نمیتونیم این را بگیم ایشان اشکال کرده. بعد جام اصل مثبت میشه. اصل بخاطر اینکه ما بگیم بریدن. خب بریدن. کی بریده؟ چه جور بریده این مسائله؟ این آقای بریده گفته همدانی اینجا گفته که اگر ببینیم سرش بریدن این کافیست. این فرمود نه. باید ببینیم که این شبه حکمیه، شبهه موضوعیه، این احواشان در نظر بگیریم و یک همچه مسئله به ایشان کردن. بله. خب، بالاخره این کلام آقای بروجردی رو ما کلیش به شما عرض کردم. باید مطالعه کنید. مستند و شعر جلد چهارم مطالعه کنید. مهذب الاحکام نراقی پنج جلد. گفتم خیلی کتاب خوبیست. برای اینکه متنش عروه است که بحث ماست و از پاورق هم دلائلی که برای مطلب هست من بسه مثلا جمع چیزا. بله. مثلا در بحث هایی که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که هازان محرمان علی امتی علی ذکور امتی، حریر و طلا رو پیغمبر به دست گرفت که اینا بر ذکور و امت من حرام هستن. خب این بحث خیلی مهمه. حریر چند قسط داره؟ حریر خب میبرد. طلا هم مطلق حرامه. چند تا روایت داره بگی پیغمبر خودش دندانشه که قدیسه با طلا روکش میذاشته. از اینجا ثابت میکنه بیاین که بنابراین معلوم حرام که هرست، نه اونجور حرام که بعد اگر لباس بکنه چون بعد اگر دخیر برای استحکام، چون هیچ فلزی مثل طلا استحکام نداره و از این جهت هم قیمت شنبالاس همینه که اون روز ما گفتیم نه فلزی مستوی گله حجم را، چون برکشی اختلاف وزن دارد هر یکی بی اشتباه زر لکن اول طلا را میگه. طلا از تمام فلزه ها سنگین تر و محکم تره. ولی خب پیغمبر خودش بود دندان خودش رو با طلا امثالانه. خلاصه این کتاب را مطالعه باید بکنیم و یکی از چیزهایی که باز خیلی مهمه اینه که در این کتاب خود روایت نقل میکنی شاگردانی از ائمه علیهم السلام نقل میکنی از ایرانی ها و این خودش یک مطلبی است که معلوم میشه رفته رفته ایرانی ها به حقانیت اهل بیت و خطای کار غیر اهل بیت پی بردن، از اونجا هجرت کردن رفتن به عراق، رفتن مثلا ببینید مکه اومد اینا در حضور ائمه. اینا یک کتابیست خیلی خوب مطالعه کنید. شاگردان ایرانی ائمه علیهم السلام یک یک نوشته حضرت امیر علیه السلام بعد کیو 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 حتی سلمان آمده میبینید میشه شاگردان حساب کردم شاگردان امام موسی کاظم علیه السلام بیش از هم است. چرا؟ برای اینکه به مرور زمان ائمه را اینا هی میشناختن. اون وقت مثل حالا که نبوده که دشمن هم خیلی قوی بوده. بنی امیه، بنی عباس تبلیغات فراوان داشتن و بگید در برابر این چون جریان ها ایرانی ها حرکت کنن برن میرفتن. هرچی به مرور زمان شاگردهای بیشتری به امام موسی کاظم علیه السلام هم یک خصوصیت داره که امام های دیگه ندارن. اون خصوصیت که مثلا 10 سال 12 سال در زندان بودن اونم زندان، اون هارون رشیدی اینا خیلی مخالف بوده، آمد مثلا برای مدینه، هارون رشید آمد مدینه، ظاهرش خیلی احترام کرد به حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، ولیکن بحث هم کردن، رفتن در کنار مسلمان ها، خیلی بین اهمیت بردن در کنار قبر پیغمبر. اونجا هارون رشید گفت که السلام علیک یا عم، بنی عباس هم با پیغمبر عمو بودن. امام موسی کاظم گفت السلام علیک یا ابه، ای پدر من. گفت چطور؟ من گفتم عم. شما گفتید ابه. میخوایی به مردم حضور داشتن، میخوایی به مردم ثابت کنه که شما از اون به پیغمبر نزدیکتری. من میگم السلام علیک یا عم، چرا شما میگه السلام علیک یا ابه؟ من باید چی؟ میخوایی علیه من حرف بزنی؟ حضرت فرمود خیلی سلمان رو هستن، یک سؤال من از شما بکنم، اگر این پیغمبر برخیزه دختر شما رو بخواه بهش میدی؟ بله، افتخارم میکنم، دختر عموش رو میگیرید. حضرت فرمود من نمیترد، من دختر بخواه نمیتونم از اولادم بده، چون اولاد من اولاده اون نمیتونم برمون شوهر بدم که. این بود که وقتی از اونجا حرکت کرد از مدینه، دو تا کجاوه ترتیب داد، یکی برای بصره، یکی برای بغداد، که مردم نفهمن کجا برده، چون اگر بفهمیدن میرفتن از دست مردم میگفت. خلاصه تاریخ خودش خیلی مسائل دیده. منظورم این است که شاگردان حضرت امام موسی کاظم علیه السلام چون به مرور زمان حقانیت اینور بیشتر حاصل میشده، ایرانی ها بیشتر حرکت میکردن، بیشتر میرفتن و اصحابشون اخبار یاد می‌گرفتن، برای مردم برنامه کردن. من فکر می‌کنم که مطالب مربوط به آیت العظمه های بروجردی اون امهاتش امروز عرض کردم، شما مطالعه کنید، مستند الشیعه هم که عرض کردم، مهذب الاحکام عرض کردم، اگر مطلبی مانده باشه عرض می‌کنیم، نباشه سراغ مسئله دیگه می‌ریم ان شاء الله.